أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير مبصر جل معين.
آغاز کنیم تو سهر فصل دوم یه مقداری که عقب نباشیم. الفصل الثانی فی کیفیت حصول العلم لنا و اختلاف العلوم و کیفیت دید. در فصل دوم بحث در این است که علم برای ما چگونه حاصل میشه، علوم چگونه تکثر و تعدد و تنوع میپذیره، به عبارت دیگر در حقیقت ما دو بحث بیشتر نداریم: کیفیت پیدایش ادراک، کیفیت پیدایش کثرت در ادراک. چگونه بشر ادراک می کند، چگونه در ادراکات بشر کثرت پیدا می شود. این بحث به این کیفیت در برهان شفا مطرح نیست. به این کیفیت پراکنده هایی در برهان هست، اما به این صورت نگه. اگر ایزان بخوان منبعی برای مراجعه داشته باشن، روش رالی مجلد اگر اشتباه نکنم دوم، مقاله پنجم و ششم، مبحث ادراکات، پیدایش کثرت در ادراکات. خیلی محمد لامنتانسی اونجا بحث رو عادی تقریر کرده و برای شهید مطهریان انصافا زیبا تعلیقه زده. خیلی عادی، حتما عزیزان به اینجا مراجعه کنن. یه مطلب اونجا خیلی روشنتر و مفصلتر از اینجا تدوین شد. مطالبی که در آغاز این فصل گفته شده به تفصیل عرض می کنم. مطلب اول، علم تقسیم می شود به تصور و تفسیر. تصدیق رو گذاشتیم کنار. اینجا مرحوم علامه نمیگه تصدیق رو گذاشتیم کنار. مصطفیانی مطلب میگه، بعد میگه هازا کلو فی العلم تصوری. کتاب اگه درسی باشه اینجوری نوشته میشه. از ما اول اینجا نوشتیم اما تصور. از تصور اینجا که رسید نوشتیم از تصدیق. علم تصدیق میشه به تصور و تصدیق. تصدیق رو گذاشتیم کنار تا دو تصدیق. فعلا چه تصور داریم؟ تصور ما یا کلیس یا جزئی. این موقع من این درخت را تصور می کنم، این موقع من مفهوم درخت را تصور می کنم. این درخت جزئی، مفهوم درخت که بر چند میلیارد درخت در سطح کره زمین صرف میکنه کلی. مطلب سوم، کلی را ذهن نمیسازد. کلی پرداخته ذهن بدون ارتباط با خارج نیست. مفهوم کلی در ارتباط با خارج نصیب آدمی می شود. دنگاش دهنه، اما در ارتباط با خارج نصیب آدمی می شود. این مطلب چندم؟ سوم. مطلب چهارم، برهان این ادعا. اگر کلی ساخته ذهن بود، ارتباطی با خارج نداشت، باید هر کلی وقوعش و عدم وقوعش بر هر آنچه در خارج است یکسان می بود. ولیس فلی، بعد سن فکر من مفهوم درخت ساخته ذهنم بود، بعد بر آب سردگونی کرد، بر خاک سردگونی کرد، بر طلا سردگونی کرد، بر حجر سردگونی کرد. چرا؟ فرض اینه، این هیچ ارتباطی با خارج نداشته، ذهن من ساخته. چرا بر این مصادیق صرف کند، بر اون مصادیق صرف نکنه؟ اگه ارتباطی با این مصادیق خارجی نداره، پس نفس صرف هر مفهوم کلی بر مصادیق میخواست و نه بر مصادیق دیگر، شاهد است بر این که کلی ساخته ذهنی بدون ارتباط با خارج. اصلا در ارتباط با خارج در ذهن تولید میشه. نه صحبت سر اینه که ما مفهوم کلی که در ذهن داریم، مثلا مفهوم درخت، درست شد؟ میخواییم ببینیم این مفهومی که من در الان شما چشمان رو ببندیم، مفهوم درخت، همه میفهمیم درخت یعنی چی، همه میفهمیم انسان یعنی چی، همه میفهمیم آب یعنی چی. سوال اینه، آیا این مفهوم ها رو ذهن بدون در نظر گرفتن خارج، اصلا با قطع نظر از خارج، این مفاهیم رو دارد یا نه؟ این مفاهیم رو از خارج گرفته، حالا به چه کیفیت، به چه صورت، حرف دیگره، در رابطه با خارج گرفته. ادعا این بود که مفهوم کلی ساخته و پرداخته ذهنی، بلکه در ارتباط با خارج در ذهن هست. دلیل، اگر مفهوم ذهنی، مفهوم کلی پرداخته و ساخته ذهن بود، باید بر همه مصادیق قابل انطباق می بود بدون تفاوت، یکسان، همگون. با اینکه این چنین یعنی در حقیقت میخواییم بگیم که حالا میرسیم، داریم به تدریج میریم جلو برای اینکه به همین جا بریم. این مطلب چندم بود؟ مطلب پنجم، بنابراین علم به کلی مسبوق و متوقف بر علم به جزئی. مقدمات داره این بود، علم به کلی مسبوق و متوقف بر علم به جزئی. مطلب چندم بودیم؟ مطلب ششم، علم به جزئی جز از جهت مطابقت با خارج جزئی نخواهد بود. اینجوری بگیم، علم به جزئی به جهت خارج نمایی، ارتباط با خارج، علم به جزئی چرا؟ چون اگر برای جزئی بودن این ارتباط نمی بود، یعنی علم از قبل نفس ساخته می شود. علمی که از قبل نفس ساخته بشه بر همه چی قابل انطباق بود، برای دیگه جزئی نخواهد بود. چه خواهد بود؟ کلی خواهد بود. هذا خلف. این مثلا چند دو بود؟ ششم. مثلا ششم تکرار میکنی، مثلا ششم اینه، علم به جزئی به جهت مطابقت با خارج، علم به جزئی. وگرنه اگر این عنصر مطابقت با خارج رو بگیریم، یعنی اگر بگیم این علم را نفس خود ساخته، ذهن خود ساخته، بلافاصله میشه کلی، دیگه جزئی نخواهد بود. تو فرض اینه، اگر چیزی رو ذهن ساخت با قطع نظر از خارجی قابله، طبق بر کثیری اینه، تمام فرضناه و جزئیان ساره کلی یا حق تو خود کتاب ها، یعنی آزا خود شد. همین ادعا، همین داریم مدلل میکنیم، تمام تلاش هم اینه که این مطلب رو مدلل کنیم، یعنی قدم به قدم با برهان بریم جلو. این مطلب چندم بود کردیم؟ ششم. یعنی جزئی، علم به جزئی در ارتباط با خارج در ذهن ما نقش می‌بنده. اگر حالا اینو با این مطلب هفتم تکمیل میشه، مطلب هفتم علم به جزئی از راه حس داره. با دیدن، با شنیدن، با چشیدن، با لمس کردن. من دارم این درخت رو میبینم، علم به این درخت پیدا میکنم. شما دارید صدای بنده رو میشنوید، علم به صدای بنده پیدا میکنید. علم به جزئی که از راه مطابقت با خارج برای من تحصیل شد، کشف خارج، درک خارج از راه حس. مطلب هشتم پس حس مبدأ آغازین علوم بشری. پس حس مبدأ آغازین علوم بشری. مطلب چندم بود؟ هشتم. مطلب نهم، پس این جمله ارسطو روشن شد، من فقد حسم فقد فقد علم. هر کی حسی از حواس رو از دست بده، علم مربوط به اون حس رو هم از دست داده. یه نفر رو پیدا کنید کور مادرزاد، هیچ تصوری از رنگ قرمز و سبز و زرد نداری. چرا؟ نمی‌بینی. این که بهش گفته شده که آقا این رنگ سبزه، اینم درخته، اینو بکشید تو. و یعنی این اصطلاح هم میگن با تدائی انجام میشه. یه آدم کر، کر مادرزاد، هیچ تصور درستی از صدا نداره. نمیدونه رنگ سبزی رو بده. مثل طرف گفته طرف کور بود، ازدواج کرده بود. این زنی که میگه هر شب از خودش تعریف میکرد، تا آینه میدونی افتو تو چش نداری، من چشم اینه، ابروم اینه، لبم اینه، موام اینه. گفت این دو سال هی میگفت اینم سر بوده. گفت من یه کلمه بگم، گفت بگو. گفت اگه تو این را خوشگل بودی به ما یکی نمیداره. صحبت سر اینه که این موقع داره تعریف میکنه، تعریف. من میشناختم تو فامیل داشتیم بعضی از افراد اینها مطلقا حس شامل نداشتن. میگفت من هیچ تصوری از بوی خوش و بوی بد ندارم. این شوهرش زولبیا میپخت، زولبیا فضا برای پاتیل روغن میشینن، روغن مایه 5-6 دونه همه. این ما از مثلا 10 متری این آقا رو نمیتونی تحمل کنه، انگار یه قوطی روغن نباشه داره میاد جلو. این خانم اصلا نمیفهمید. این آقا هم خوشحالی میکرد، میگو خدا ما نعمت زده از آشنایا نداره تصور فیلی نداره میگه تصور فیلی نداره. این چه قرآن مجید فرمود که وبلدی و جعل لکم آیه قرآن چیز جعل لکم سم اول با اصرار و الافعله لعلکم تعقلون. نه آیه رو فالله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يعني هيك شنو بدرستي مجاري ادراك بتون ده وجعل لكم السمع والابصار والافئده مجاري ادراك بتون ده باي مجاري ادراك مفهمين ميدانين ميدينين مشنمين و امثاله. خب نه میگن بچه وقتی به دنیا میاد از ادراکاتون ادراک اساسی که داره ادراک لامسه، صفحه لامسه، اونم شدیدترین وقتی که این قوه لامسه رو احساس میکنه دور لب باشه. فقط غریزه مثل حیوان هست. خنده ناشی از ادراک نیست، خنده میمنده است. الفصل الثانی فی کیفیت حصول العلم لنا، در چگونگی حصول علم برای ما. فی کیفیت حصول العلم لنا، کیفیت حصول علم برای ما و اختلاف علوم و کیفیت این اختلاف. خب ما نوشتیم اینجا از تصور که بدونیم از اینجا بس تصوره. فنقول اگر بخوایم عنوان بدیم به اون پاراگراف اول، اگر بخوایم عنوان بدیم، بنده اینجور عنوان دارم تو کتاب خودم، حس مبدع آغازین ادراک، این عنوان پاراگراف اول. فنقول کما ذکر، رو میگیم چنان که گفتن، بینم ما سبق هاولفن، روشن شد از اون چه که پیشی گرفتیم سنگا در مباحث گذشته منطق. چون میدونیم کتاب البرهان جلد سوم منطق شفاف دیگه، گذشت از اون چی که پیشی گرفت، روشن شد از اون چی که پیشی گرفت این علم را، این فن را، این که ان العلم ينقسم الى تصور و تفسیر، علم تصور و تفسیر منقسم میشه. فحيث ان العلم بالكلي ليس باختراع الذهن من دون استعانه من الخارج ابدا، چون علم بالكلي به وسیله اختراع ذهن بدون استعانه از خارج نیست هیچگاه و هرگز. بدون توسل به عالم خارج هرگز علم به کلی مفهوم کلی به دست نمیاد، و الا وگرنه استمد نسبت کلی در نسخه شفی داره لستمد فرق نمی کنه، و الا استمد نسبت کلی الا کل ما فی الخارج فی وقوعه علی و عرم وقوعه، وگرنه مفهوم کلی نسبتش متساوی می بود به هر آنچه که در خارج است، در وقوعش بر او و عدم وقوعش. یعنی یا باید بر همه چیز صدق میکرد یا باید بر هیچ چیز صدق نمیکرد. و ما فی الخارج جزئی و محفوف بالغیوب، اون چی که در خارج جزئی مشتمل به قیوده، دور تا دور او رو قیود گرفته، ولی انتقال الى تمیز القیود من المغیرات بعد حضور المجموع ضروره. ما اگر بخوایم منتقل بشیم به تمیز قیدها از اموری که این قیدها قید آن هستند، این بعد از حضور مجموع است به ضروره. من اگر بخوام بیام انسان را از قیودش جدا کنم، درخت را از قیودش جدا کنم، این درخت رو من تصور بکنم، این چیزی که من تصور کردم دو چیزه، مقید و غیب. یعنی هم معنای درخت رو تصور کردم، هم قیود جزئی رو، که این درخت اینجا قدش اینقدره، این چنینه. اگر بخوام این قیود رو از مقید جدا کنم، شرطش اینه که باید قید و مقید هر دو به ذهن بیاید، با این مقدمه بعدا کار کنیم. فالعلم بالکلیات مسبوق به علم بالجزئیات، بنابراین علم بالکلیات مسبوق به علم بالجزئیات. تا من قیود رو همراه مقید تصور نکنم، نمیتونم قیود رو کنار بگذارم مقید رو بگیرم. خب ظاهرا باید توضیح بدیم، جناب چون قبلا خوانده بودیم گفتیم دیگه، جناب مشروع این معتقدید در تصور کلی قائل به تجدید و تخشیر هست. معنای تجدید و تخشیر چیه؟ میگن شما از خارج تصوری کنید، این درخت رو تصور میکنید، درسته؟ این درخت رو میاد از قیود تقشیر میکنی، با تقشیری که انجام شد معنای کلی به دست میاری، منتها کیفیت این تقشیر چگونه است بعدا میگم. این درخت رو که من تصور کردم، در کنارش درخت های دیگری رو هم تصور میکنم، بعد که این تصور درخت ها انجام شد، صور خیالیه در ذهن منی، در این صور خیالیه ماده نیست، ماده رو گذاشتم کنار، ولی تایر قیود هست. این تخشیر اول، این صور خیالیه رو یه تخشیر ثانی میکنم، با اون تخشیر ثانی لب معنا رو و لب مفهوم رو به دست میارم که معنای درخته، که جوهرون جسمون نامنه مثلا، با دو تا تخشیر. خب من اگر بخوام تخشیر کنم مفهوم کلی رو به دست میارم، بدون اینکه قید و مقید، بدون اینکه جزئی و کلی با هم در ذهن من واقع بشه، ممکنه؟
نه.
پس تا جزئی رو من نداشته باشم کلی را ندارم. این یعنی هر علم کلی مسبوق است به علم جزئی. فالعلم بالكليات مسلوغ بالعلم بالجزئيات. خب از اون طرف علم جزئی انما یکون جزئی، یا علم جزئی این سیزین جزئی من جهت مطابقته مع خارج عن النفس جزئی حقیقی، از جهت مطابقتش با امری که خارج از نفس است و او جزئی حقیقی. نکته داره تو فلسفه اثبات کردیم که در حقیقت اشیاء ما لم یوجد فی الخارج لم یتشخص، چیزی که در خارج موجود نشه شخص نمیشه، هرچی که در ذهن ماست به نوعی از کلیت برخوردار. پس اگر بخواد این صورت ذهنی من واقعا جزئی باشه، باید حکایتگر باشد از اون جزئی حقیقی خارجی. لم یوجد و ما لم یوجد لم یتشخص، هر دو درست هستن برهان. مثل اشیاء ما لم یجد لم یوجد و ما لم یوجد لم یجد، که دو تا وجوده، وجود سابق و وجود لاحق. الا لولا ذلک، زیرا اگر این چنین نباشد، یعنی جزئیتش از جهت مطابقت با خارج نباشه، این برهان را لکان من الممکنه فی نفسه ان تنطلق صورت العلمیه علی امور کثیره. اگر جزئیتش به خاطر مطابقت با خارج نباشه، پس ممکن است فی نفسه این که منطبق شود صورت علمیه بر امور بسیاری، و اگر امور بسیاری منطبق شد سکانه کلی جان حاضر کنید، یعنی جزئی نیست میشه کلی خلاف برزه. پس جزئی بودن صورت جزئی فقط به این است که با یک جزئی خارجی انطباق داشته باشه. و ما بهی یحصل العلم بالخارج هو الاسم، برای اینکه مطالب قاطی نشه اگر دقت کردید با شماره عرض کرده، اون چه که به وسیله علم به خارج حاصل میشه حس است. نتیجه الحس هو المبدا والاول لحصول العلم لنا، حس مبدا آغازی برای حصول علم است برای ما. و من هنا یظهر معنا ما حکی عن المعلم الاول، از همینجا روشن میشه معنای اون که از معلم اول حکایت شده. اون معنا اون که حکایت شده اینست که ان من فقد حسا فقد علما، هر کس دارا نباشد حسی را فاقد باشد حسی را، پس به تحقیق فاقد خواهد بود علمی را. علمن تبیینش اشاره است به نوع خاصی، تنظیم تنویعه، نوعی از علم که مربوط به همون حسه است. من اگه چش داشته باشم نه اینکه صدا نشنوم، گوش داشته باشم نه اینکه چیزی نبینم، نه. یعنی به قصد میکند به این علمن، به اون علم مفقود، نوع العلم الذي مبدأه ذلك الحس، نوع اون علمی را که مبدأش این حس خواهد بود. این بحث تمام. از ثم نقول کما ذکروا، اگر بخوایم عنوان بدیم به این پاراگراف بعدی و بحث بعدی، عنوانش میشه پیدایش کثرت در ادراکات. عنوان این پاراگراف بعدی پیدایش کثرت در ادراکات. پاراگراف اول عنوانش بود حس مبدأ آغازین ادراک، حالا عنوان پاراگراف دوم پیدایش کثرت در ادراکات. ان شاء الله وقت ما. اللهم صل على محمد و آل محمد.